سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
آن سوی غبار، پرونده باز.
16 ژانویه 1920 ژنو. بعد از جنگ جهانی اول به پیشنهاد 28مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یعنی وودرو ویلسون اولین جلسه جامعه ملل با حضور 32 کشور تشکیل شد.
اساس جامعه ملل یک اساس غیر تبعیض‌آمیز بود، برعکس سازمان ملل متحد که ما در او دو نوع اعضا داریم، اعضای ممتاز با حقوق ممتازه و حق وتو یا حق رد و اعضای عادی. در جامعه ملل همه اعضا به صورت غیر تبعیض‌آمیز در کنار هم بودند. البته نقش آفرینان اصلی جامعه ملل 5 کشور فاتح جنگ بودند و طبیعی بود که اونها نقش بیشتری رو در حرکت جامعه ملل داشتند.
ویلسون که در سال 1913 با حمایت بانکداران و سرمایه‌داران به قدرت رسیده بود، درخواست آنها برای تشکیل بانک مرکزی را عملی ساخت. ایجاد جامعه ملل یکی دیگر از اهدافی بود که سرمایه‌داران برای گسترش قدرت بین‌المللی خود خواستار آن بودند.
اما نقاط ضعف جامعه ملل یکی این بود که قدرت اجرایی و قدرت تصمیم‌گیری برای اجرا ضعیف بود، چون مکانیزمی پیش‌بینی نشده بود. مکانیزم‌هایی که در بعداً در سازمان ملل وجود داره، این مکانیزم‌ها در جامعه ملل نبود. علی‌رغم این که یک استاد امریکایی به نام نیلسون جامعه رو پیشنهاد کرده بود و نظریه پرداز او امریکا بود، امریکا به هیچ وجه عضو جامعه ملل نشد و معتقد بود که انزوایی رو که درش قرار داره و او رو از دغدغه‌های سایر ملل به دور کرده، این انزوا باید ادامه داشته باشه. و لذا اگرچه جزء ایدئولوگای جامعه ملل بود، اگرچه اعمال نفوذ می کرد، اما هیچ وقت حاضر نشد به عضویت این سازمان در بیاد.
اهداف این سازمان خلع سلاح، جلوگیری از جنگ به واسطه تأمین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره بین کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود. اما برخلاف انتظار، آمریکا هیچگاه به عضویت آن در نیامد و معتقد بود که این سازمان کارایی لازم را ندارد و از اهداف اولیه‌ای که آنها از ایجاد آن در نظر داشتند کاملا به دور مانده است.
بزرگترین تفاوتی که شاید جامعه ملل و دوره بعد از جامعه ملل با عصر 1815 و دوره بعد از کنگره وین داره این هستش که دیگه جنگ به عنوان ابزار اصلی و مناسب پیش برد سیاست ها دیگه در ابتدای قرن 20 نشون داد که مناسب نیست. هزینه بسیار زیاد انسانی و مالی که به دنبال داره باعث میشه که دولت‌ها در جامعه ملل یک تفاوت رو ایجاد کنن. برای اولین بار در سند جامعه ملل ذکر میشه که جنگ باید محدود شود. و کمی بعد در 1928 جنگ برای همیشه از نظر حقوقی ممنوع شده به عنوان یک ابزار اصلی پیشبرد سیاست.
جامعه ملل تنها یک سال پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 با وجود 58 کشور عضو منحل شد و جای خود را به سازمان ملل داد تا بتواند اهداف بزرگتری را دنبال کند. در میانه هیاهوی جنگ جهانی دوم، فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه اول ژانویه 1941 اصطلاح ملل متحد را به کار برد. در ادامه پیمانی تحت همین نام بین 4 کشور انگلیس، فرانسه، شوروی و آمریکا و نمایندگان 22 کشور دیگر از جمله نماینده دولت‌های کشورهای اشغال شده مثل نروژ و لهستان شکل گرفت.
کم کم ایده تشکیل یک سازمانی جدید جایگزین سازمان پیشین یعنی جامعه ملل مطرح میشه در بین دولت‌های غربی به ویژه در بین آمریکا و انگلستان. و یکی از مهمترین تصوراتی که وجود داره این هستش که مهمترین عامل شکست جامعه ملل عدم توجه به جنبه‌های اقتصادی بین‌المللی هست. یعنی هیچ سازوکاری برای همکاری بین‌المللی و جلوگیری از سقوط نظام اقتصادی بین‌المللی در جامعه ملل پیش بینی نشده بود و هر دولتی به دنبال حفظ منافع خودش بود. به همین دلیل در این مکانیسم جدید به جای یا در کنار توجه به جنبه‌های نظامی امنیتی، مباحث اقتصادی هم در سرلوحه قرار میگیره. به همین دلیل شاهد اون هستیم در 1944 یعنی قبل از اینکه حتی جامعه سازمان ملل مباحث مربوط به مذاکرات شروع بشه، ابعاد اقتصادی و ایجاد سازمان‌های اقتصادی در دستور کار قرار میگیره.
۲۸ نوامبر 1943 جلسه ای سری در سفارت شوروی با حضور چرچیل، روزولت و استالین در تهران برگزار شد که تأثیر بسیار مهمی بر روند جنگ و جهان پس از جنگ گذاشت. ایجاد سازمان ملل پس از پایان جنگ. بالاخره در 24 اکتبر 1945 منشور ملل متحد به امضای 50 کشور رسید و سازمان ملل متحد رسماً تشکیل شد. اما سرمایه‌داران آمریکایی در ایجاد این سازمان بی تأثیر نبودند. جان دی راکفلر زمینی را در نیویورک به قیمت 5,800,000 دلار خریداری کرد و آن را به این سازمان اهدا نمود. نظارت بر ساخت بنا نیز بر عهده پسر او نلسون راکفلر گذاشته شد. راکفلر بزرگترین سرمایه‌دار در دنیا و جزء 8 خانواده مهم بانکداران آمریکایی محسوب میشد.
از یک طرف در قوانین مالیاتی امریکا راه‌های فراری وجود داشت که این خانواده‌ها از اونا استفاده می‌کردند و به هر حال تونستن که این انباش سرمایه‌ها رو به وجود بیارن که به همراه اون قدرت سیاسی هم به وجود می‌اومد. یعنی در بسیاری از موارد اینا اصلا تعیین کننده رئیس جمهورها بودند، به خصوص در بخشی که جمهوری خواها قرار داشتن، ولی دموکرات ها هم مستثنا نبودن از این. از یک طرف دیگه بعد از جنگ جهانی اول که امریکا به شدت ثروتمند شده بود و قدرت گرفته بود، به تدریج تا برسیم به جنگ دوم جهانی و دیگه درون جنگ دوم جهانی، کلیمی های ثروتمند شروع کردن به مهاجرت کردن به امریکا و به دلیل اینکه با ثروت فراوان و قدرت مالی زیادی اومده بودند و حتی خودشون رو به بعضی از این خانواده های قدرتمند امریکایی مرتبط کردند، این باعث شد که یک گروه جدیدی به نام لابی به اصطلاح این یهودیان که بعدها چون کشورشون اسرائیل شد حالا به لابی اسرائیل معروف است، شروع کنه به شکل گرفتن و قدرت گرفتن، به صورتی که الان در امریکا قدرت اصلی و واقعی دست شاید اول همین لابی اسرائیل یهودی هاست و دست سرمایه‌داران بسیار بزرگ و این خانواده ها.
در 19 ژانویه 1951 ساختمان سازمان ملل در نیویورک افتتاح شد. تخریب و نابودی صنایع اروپا بر اثر جنگ جهانی دوم و همچنین پرداخت وام‌های آمریکا به کشورهای درگیر جنگ فرصت مناسبی را برای آمریکا جهت نفوذ در اروپا ایجاد نمود. آمریکا شمار زیادی از کارخانه‌های تعطیل شده در دوران رکود بزرگ اقتصادی خود را دوباره راه اندازی کرد و جانی تازه به اقتصاد در حال مرگ خود داد.
آمریکا به عنوان فاتح جنگ دوم جهانی اولا موثر بود، ولی دوم کاملا به صحنه اومد، به گونه عمل کرد که با توجه به تخریب اروپا، تلفات شدیدی که جنگ اول دوم داده بود، 70 میلیون انسان کشته، تمام کشورهای اروپایی تخریب شده غیره، و اینکه بلوک شوروی بوده، بلوک شوروی میتونست از این وضع استفاده کنه، فقرا حکومت سوسیالیستی تشکیل بدن، سرمایه های خودش رو بخشش رو منتقل کرد برای آبادانی اروپا، سرمایه گذاری کرد، بنابراین نیروی به وجود، طبقه به وجود، طبقه سرمایه داری که حالا گرش آمریکایشون زیاد شده. از این تاریخ بعد از جنگ دوم تا مثلا بگیم 40 سال پیش تقریبا بدون رکود اقتصادی مرتبا به ثروت آمریکا اضافه شد، قدرت بانک‌ها افزایش پیدا کرد، امور مالی افزایش پیدا کرد. در اثر این نوع سیاست‌ها مسئولین جدیدی به وجود اومدن، طبقه جدیدی به وجود اومد که این طبقه در کشور خودشون گرایش‌های غربی رو به وجود آورده، مخصوصا گرایش آمریکایی. این آمریکایی دیدن همه چیز، غربی دیدن با اون محتوای فرهنگی که هر کسی دنبال حداکثر سود و لذت و ثروت خودش باشه، یارانی برای آمریکا در همه کشورها به وجود آورد. قبلا هم یه نمونه های بود اینجا اونجا که بدون جنگ، بدون کودتا شما میتونید کشورها تسخیر کنید. از طریق چی؟ یارانی که در هر کشور دارید.
بانک های آمریکایی چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار به کشورهای در حال جنگ وام پرداخت کرده بودند. انگلستان با 31 میلیارد. شوروی با 11 میلیارد. چین با 5 میلیارد و 35 کشور دیگر درگیر جنگ با 3 میلیارد دلار مقروض آمریکا بودند. به این ترتیب نیمه غربی اروپا به نوعی در تسخیر آمریکا قرار گرفت. ذخایر طلای به دست آمده در این دوران به آمریکا فرصت داد تا دلار آمریکا جای لیره انگلیسی را در مبادلات تجاری جهان بگیرد و دلار ارزشی برابر با طلا پیدا کند.
طلایی در دست کشورهای مختلفی که جنگ رو گذرانده بودن به اون صورت وجود نداشت که بتونه پشتوانه پولشون باشه، و برای تجارت بین الملل قطعا نیاز بود به اینی که بتواند این پولها مبادله بشه تا بتونن کالاها رو مبادله بکنن. در اونجا بحثا و پیشنهادات زیادی بود که بالاخره امریکا موفق شد به قبولونه که دلار امریکا به عنوان پشتوانه پولی قرار بگیرد. این قدرت این بود که امریکا به راحتی پول چاپ میکرد و با این پول میرفت سرمایه ها رو در اروپا خریداری میکرد، با این پول جنگ در واقع ویتنام برگزار کرد، جنگ کره را برگزار کرد.
در دسامبر سال 1945 به پیشنهاد روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان 44 کشور در برتون وودز تشکیل شد که طی آن موافقت‌نامه‌های تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه یا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تصویب شد. بانک جهانی در نوامبر 1947 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت رسمی درآمد و به جریه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد پیوست. از این طریق آمریکا هم نقش رهبری اقتصاد جهان را به دست آورد و هم فرصت اعمال نفوذ بر اقتصاد دیگر کشورها را یافت.
در برتون وودز هم صحبت از این بود که باید یه پول بین‌المللی هم تعریف بشه. یه پولی که به اصطلاح یه سبدی باشه از پولهای قوی دیگر. و این هم باید یک مرکزی این رو در واقع تحت کنترل داشته باشه که بانک جهانی باید باشه. به طریق بانک جهانی شکل گرفت، کنار این هم صندوق بین‌المللی پول به وجود اومد که اون هم نقشش این بود که سیاست‌گذاری هایی رو پیشنهاد بدهد به کشورهای در حال توسعه که اقتصاد اونها کنترل بشه و دچار بحران‌های شدید نشن. اما هر دوی این سازمان بدیهی است که تحت نفوذ شدید بزرگترین کشور سرمایه‌داری دنیا قرار دارند و داشتن و دارند. به همین دلیل بسیاری از موارد سیاست‌های اینها در ضمن اینکه میتونه برای کشورهای در حال توسعه هم سودهایی داشته باشه، ولی در درجه اول منافع کشورهای سرمایه‌داری بزرگ رو در نظر دارن.
سازمان ملل بخش عمده‌ای از نیاز خود به خدمات بانکی را از طریق بانک جی پی مورگان چیس برآورده می‌کند. هم‌اکنون ده‌ها هزار بانک در دنیا با بانک چیس همکاری می‌کنند. بانک چیس که بزرگترین بانک آمریکایی به شمار می‌رود، به خاندان مورگان، یکی از 8 خانواده بانکدار آمریکایی تعلق دارد. این بانک همکاری تنگاتنگی با صندوق بین‌المللی پول دارد. برخی رؤسای صندوق بین‌المللی پول از مدیران سابق بانک چیس بودند. بدین ترتیب میتوان گفت ابر بانک‌های آمریکایی به صورت غیر مستقیم بر روند مالی سازمان ملل و تصمیم‌گیری‌های سیاسی فرهنگی آن تاثیرگذار بودند.
اگر یک قدرت به صورت نرم بتواند دیگران را مرعوب خود کند، دیگه نیازی به استفاده از قدرت سخت نیست. تهدید تا جایی کار کرد خواهد داشت، تهدید به کاربرد زور که در مقطع تهدید باقی بماند. به محض اینکه تبدیل به کاربرد زور شد، ممکنه با شکست مواجه بشه، آنچه که در ویتنام دیدیم.
برخی از کارشناسان معتقدند بانکداران آمریکایی به کمک پروژه جهانی سازی در پی تشکیل یک نظام نوین جهانی به رهبری آمریکا هستند. گری اچکا، نویسنده آمریکایی، در کتاب در مسیر تسخیر جهانی آورده است: نظم نوین جهانی آرمان بزرگی است. ملت‌های مختلف در سایه آرمانی مشترک گرد هم می‌آیند تا به اهداف جهانی بشریت، صلح، امنیت، آزادی و حکومت قانون دست یابند. و تنها ایالات متحده آمریکا موقعیت اخلاقی و امکان حمایت از آن را دارد. اما برای ایجاد نظام نوین جهانی باید باورها و اعتقادات مردم جهان را هم در نظر داشت. بیش از 6 میلیارد انسان با ادیان مختلف که هر کدام از آنها دارای اصول و ارزش‌های خود هستند. زیگموند فروید، پدر علم روانکاوی، در کتابش با نام تمدن و ناخرسندی‌ها بیان می‌کند: انسان‌هایی که مانند یکدیگر می‌اندیشند، حکومتی واحد را نیز پذیرا خواهند شد. ایجاد حکومتی جهانی مستلزم از بین بردن وابستگی‌های ملی و همزمان با آن یک دست کردن اندیشه‌های دینی در جوامع مختلف است. در حالی که هر کدام از کشورها تفکرات دینی مختص خود را دارند، دین زدایی اولین قدم در اجرای پروژه نظم بزرگ جهانی خواهد بود.
شما شاهد این هستید که آمریکا در جنگ کره موفق نمیشه کره شمالی رو شکست بده و سرانجام مدار 38 درجه که در شروع جنگ کره مرز دو کره شمالی و جنوبی رو جدا می‌کرده، عملاً همچنان مرز دو کره باقی بمونه. آمریکا موفق نمیشه در ویتنام اراده خودش رو تحمیل کنه و به یک پارچگی که مد نظر خودش هست و جلوگیری از کمونیسم دست پیدا کنه. آمریکا عملا موفق نمیشه در جنگ عراق نظمی که مد نظرش بوده را در عراق به طور کامل پیاده کنه. و آنچه که در عراق و افغانستان شاهد اون هستیم، هزینه‌های بسیار زیادی هستش که بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی گذاشته شده، بدون اینکه خروجی اون آن چیزی باشه که آمریکایی‌ها به دنبال اون بودن. و قدرت گرفتن مجدد روسیه و همینطور گسترش نفوذی که چین پیدا کرده، دو عامل مهمی هستند که مجدداً مانع بسیار از سیاست‌های آمریکا هستند. کما اینکه شما شاهدون هستیم سیاست این که در دولت سوریه بشار اسد باید برود که از سوی رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام شد، هرگز به مورد اجرا در نیامد. برای این تصور این که آمریکا هژمونی است که میتواند اراده خود را بر همین چیز و همه کس اعمال کند و حالا گروهی در آمریکا میتوانند با به دست گرفتن قدرت یا کنترل قدرت به صورت غیر مستقیم و با استفاده از توان نظامی آمریکا یا توان اقتصادی آمریکا سیاست‌های خودشون رو به صورت کلان در پیش بگیرن، با یک چالش مهم عملی روبرو است.
گری اچکا در کتاب دین نوین جهانی مدعی است که یک دین جهانی نوین در پس ایده حکمرانی جهانی وجود دارد. رابرت مولر، معاون سابق دبیر کل سازمان ملل که برای 40 سال این سمت را در اختیار داشت، از حامیان حکومت جهانی و تفکر دین نوین جهانی بود و تلاش زیادی در ایجاد جنبش‌های دینی عصر نوین داشت.
دین جدید خودپرستیه، هرکی به فکر خودشه، بی‌اعتنایی نسبت به دیگران، فردگرایی، خودپرستی، بی‌اعتنایی نسبت به هم نوع، اینه. البته یک سری عرفانهایی به وجود اومده که اینه تلقیم میکنه، یه نوعی باز دین‌زداییه. در کنار اینم خب بسته به اینکه حالا کدوم کشور دین رو، مثلا دین اسلام رو از انقلابی بودن باز می‌دارتش، میشه دین آمریکایی، اسلام آمریکایی. یعنی ولی نکته که خیلی مهمه، محور همه اینا منافع شخصیه.
رابرت مولر میگوید ما باید با آخرین شتاب ممکن به سمت جهان تک حکومتی، دین واحد جهانی تحت یک رهبر جهانی حرکت کنیم. او برخی از عرفان‌های عصر جدید را در لفافه از دغدغه‌های جهانی ترویج داده است، چنان که وی را به عنوان فیلسوف سازمان ملل می‌شناسند. او شدیداً به تعالیم معنوی آلیس بیلی اعتقاد داشت. آلیس بیلی شاگرد هلنا بلاواتسکی، یکی از سران تأثیرگذار مکتب تئوسوفی در نیمه اول قرن بیستم، بر اساس آموزه‌های این مکتب دینی، ادیان ابراهیمی کهنه و ناکارآمد است و باید با ایجاد جهانی تک حکومتی و دین جهانی بدون تبعیض نژادی، جنسیتی، عقیدتی، طبقه‌ای و رنگی مشکلات بشریت را برطرف نمود. آلیس بیلی مؤسسه نشری در سال 1949 به نام لوسیفر یا همان شیطان راه اندازی کرد که بعداً به خاطر اعتراضات نامش را به لوشیس ترست تغییر داد. لوشیس ترست به یکی از سازمان‌های اصلی عصر جدید بدل شد و همکنون نیز در حال فعالیت است. لوشیس ترست مستقیماً وابسته به سازمان ملل متحد است و در آن به عنوان یک NGO فعالیت‌های مختلفی از جمله انتشار آثار سازمان ملل را انجام می‌دهد و از حمایت بی‌دریغ مالی و سیاسی رابرت مولر و گروه بیلدربرگ بهره می‌برد. رابرت مولر در راستای عقاید آلیس بیلی با تایید سازمان ملل مدارسی را در نقاط مختلف جهان تأسیس کرده که به گفته خود او تعالیم این مدارس بر اساس کتاب‌های آلیس بیلی است. مشارکت سازمان ملل در پروژه جهانی سازی همواره انتقاداتی را به دنبال داشته است. چارلز دوگل، رئیس جمهور فقیر فرانسه، از جمله منتقدان مهم سازمان ملل بود و آن را ماشینی در پروژه جهانی سازی می دانست.
قولهای بزرگ رسانه‌ای، قولهای بزرگ بانکی و مؤسسات اعتباری و مالی به راحتی می توانند یک کشور یا چند کشور رو به گونه‌ای محاصره بکنند، به گونه‌ای تحت فشار قرار بدن که حتی اونها رو تحت تأثیر تغییرات سیاسی هم قرار بدن. مثال بسیار واضحش در مورد کره شمالی و تحریم‌های متعددی که توسط سازمان ملل و برخی از کشورها اعمال شده دیده میشه. این اتفاق رو در مورد ایران هم امتحان کردند، تلاش کردند که با تحریم‌های اقتصادی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو هم تحت تأثیر قرار بدن که به حمدالله نتوانستن، ولی در بسیاری از کشورها هم موفق شدن.
پیگیری مسئله حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل. پروفسور جفری هینز در کتاب مطالعات توسعه تأکید می‌کند این سازمان نتوانسته در خدمت به کشورهای در حال توسعه آنطور که برای آن تعریف شده موفق عمل نماید، که یکی از دلایل آن به تأثیر پذیری تام و تمام سازمان ملل از قدرت‌های جهانی برمی‌گردد. به عنوان مثال دولت اسرائیل نه تنها در حملاتش به کرانه‌های باختری غزه و کشتار غیر نظامیان در سالهای 2008 و 2014 با واکنش جدی سازمان ملل روبرو نشد، بلکه قطعنامه‌های توقف شهرک سازی در آن مناطق را نیز بارها زیر پا گذاشته است. یکی دیگر از این موارد کشتار مسلمانان در سال 1993 در منطقه مسلمان نشین سربر نیتسا یا بوسنی و هرزگوین امروزی بود که 8000 نفر توسط ارتش جمهوری سرب بوسنی کشته شدند. 400 سرباز مسلح هلندی که برای ایجاد امنیت در این منطقه مستقر شده بودند در جریان کشتار هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. در سال 1994 نیز نسل کشی در کشور رواندا منجر به مرگ حدود 1,000,000 نفر شد و یکی از بزرگترین فجایع قرن بیستم را به بار آورد که علت آن عدم تصویب اقدام نظامی لازم از سوی شورای امنیت سازمان ملل. امروز عمده نهادهای بین المللی مستقیم یا غیر مستقیم تابع سیاست‌ها و حمایت‌های مالی رهبران اقتصادی جهان هستند. تلاش بسیاری از این نهادها برای تحمیل یک سبک زندگی در کشورهای جهان است. سبک زندگی مد نظر آنها مصرف‌گرایی روزافزون و توهم داشتن آزادی فردی است.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران